آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاک رو
باید
هم باشم. سلام علیکم جناب آقای فیوان.
سلام کنم شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان تیوالی سلام. فروردین ماه 95 گفتگوی ما رو میشنوید از تئاتر مستقل تهران. نمایش سوراخ و جابر رمضانی نویسنده و کارگردان نمایش. جناب آقای رمضانی عزیز، در ابتدا از نگارش متن برام بگید، بعد از صدای آهسته برف نمایش سوراخ رو برشته تحریر در آوردید.
اساسا من کاریو میکنم که بلد نیستم و فکر میکنم که موقعی که صدای آهسته برف رو مثلا انجام بدم از اون دست نمایشایی بود که به عنوان نویسنده از اون دست قصه هایی بود که بلد نبودم باید چجوری بنویسمش و دوست داشتم که اینو یاد بگیرم. توی سوراخ هم تقریبا اتفاق مشابه این برام افتاده، یعنی تو هر کارم اتفاق مشابه این برام میفته. دوست دارم جاهایی رو امتحان کنم که خودم تجربه نکردمشون و بلدشون نیستم و
چالش برای خودت ایجاد کنم.
آره، یه خورده چیزایی رو که یاد میگیرم دوست دارم که دوباره اونا رو انجام ندم و اساساً ایده های برام جذابن که اینجوری، یعنی نمیدونمشون، در موردشون باید برم بفهممشون و خیلی وقتا هم در تئاتر ایران رایه هایشو پیدا میکنم و ازشون چیز یاد میگیرم، از در واقع دیدن یه نمایشی که در واقع اون تجربیات توش انجام شده، تست شده، سعی میکنم که اونا رو ببینم و باز یه کمی اونا رو جلوتر ببرم. یا میدونی مثل را رفتن توی غار میمونه، توی غاری که تاریکه و شما
وارد ناشناخته ها میشه.
آره، شما باید آروم آروم خودتون و همراه گروهتون و همراه کستتون و همراه اون تجربیات قبلی که میگم آموزندن بتونی آروم آروم چراغ توش روشن کنید.
بسیار عالی. جابر عزیز، چقدر در نگارش متن حالا صدای آهسته برف رو در نظر داشتین که بعضی از المان‌ها به نظر میاد که شبیه هم هستن، مثل تنش و خشونتی که به نظر من بچه مشترک جفتشون بوده؟
ممکنه که یه شباهت‌های اینطوری داشته باشه، اما تنش و خشونت صدای آهسته برف از یه جنس و یک شکل و یک تکنیک های دیگه استفاده میکنه و خشونت توی اینجا به یک شکل دیگه‌ای در واقع کاملا متفاوت وجود داره. اما چیزی که میگی درسته، شاید کلید واژه خشونت میتونه براشون ربط داشته باشه، شاید میتونه به فیلم کوتاه روشویی هم ربط داشته باشه، شاید به اسکیز هم خشونت ربط داشته باشه، نمیدونم. خودمم باهاشون روبروی هم تصمیم
فکر شده نبوده، پس
تصمیم نمیگیرم که اونو از اون کار بیارم تو این کار یا چی. این مغز یک نویسنده است که همه یه نویسنده ثابتی دارن اون متن‌ها، یعنی علاوه بر اون کلید واژه خشونت در واقع همشون رو جابر رمضانی هم نوشته. برای همین شاید
جهان حالا ترسیم شده اون نویسنده آیا خشونت درش بکنم باید جلوه زیادی داشته باشه.
شاید میگم الان که میگین شاید بهش برخورد میکنم. یه وقتایی مسئله اینه که اینا یه چیزایی هن که قرار خودشون اینجوری مچ بشن. وقتی تو در موردشون تصمیم میگیری تبدیل میشن به ادا، وقتی تو تصمیم میگیری که اون از اون کار باید بیاد اینجا یا هر چیز دیگه ای، اون موقع تو داری تصمیم میگیری. یه مقداری به نظرم ناخودآگاه اتفاق افتادنشون درست این حالت اتفاق افتاده.
بسیار جابر عزیز، بعد از اسکیس و صدای آهسته برف این سومین تجربه همکاریت با چمشیر در قالب حالا دراماتورژ. خب آقای چمشیر در این دراماتورژی که داشته بر این اثر بیشتر در نمایشنامه با همکاری کرده یا در اجرا؟
آره، در واقع
چون یه تعریفی از حالا دراماتورژی هم بگی به عنوان حالا اون چیزی که عرف هستش میگن منتقد درون گروه هستش، حالا خودت
ببین محمد چرمشیر اساسا دراماتورژی شو تو نمایش سوراخ در دو حوزه، هر دو حوزه انجام داده، هم حوزه تکس و مد و هم حوزه اجرا. تو دوره‌ای که مد نگارش می‌شده، بازنویسی‌هاش انجام می‌شده، محمد چرمشیر داشته دراماتورژی در حوزه تکسش رو واقعا انجام می‌داده و در دوره‌ای که در واقع اون مد فاینال شده و تمرین‌ها شروع شده، ما رابطه ما اساسا وارد استپ دیگه میشه به نام دراماتورژی اجرا. یه وقتایی از یه وقتایی نمیدونم خیلی، این که من مثلا توی سال گذشته توی فستیوال ایتس آمستردام که در واقع بودم، خب مدرسه تئاتر آمستردام رشته دراماتورژیش خیلی معروفه و از همه اروپا میان اونجا و اساسا توی فستیوال دراماتورژها آدم های مهمی هستن، چون جلسات نقد بیشتر اونا برگزار میشه، هیچ کارگردانی بدون اونا نمیبینی و نمیدونم. وقتی که از یکیشون خواستم که در واقع بیشتر صحبت کنیم و بعد از اینکه اجراشون رو دیده بودیم، که میخواستم واقعا تأثیر بدونم که دقیقا چی کار کرده در این اجرایی که ما دیدیم اون به عنوان دراماتورژ، مثال جالبی برام زد. گفت من مثل یه آدمی میمونیم که کارگردان یک منوی از غذاها رو جلوش داره و میخواد انتخاب کنه، ما آدمی میمونیم که پشت سرش وایسیم در گوشش حرف میزنیم، ما آدمی هستیم اون داره میخواد بهترین تصمیم ممکن رو از توی منو بگیره، ما آدمی هستیم که قبلش و بعدش فکر میکنیم که اون کجا میخواد بره، به چی نیاز داره، چه غذایی براش بهتره و و و و و، ولی تصمیم گیرنده در نهایت اونه، اون تصمیم میگیره که اون. و بعضی وقتا رابطه ها خیلی پیچیده میشه، یه وقتایی کارگردان ها سعی میکنن حالای از دراماتورژشون جلو میزنن، بعضی وقتا دراماتورژها از اونها جلو میزنن. این رقابت و چالش حتما نتایج خوبی برای اجرا داره همیشه.
بسیار عالی. ترکیب بازیگرات هم عوض شد، آقای مجونی حالا از کار رفتن کنار و آقای آتیلا پرسیانی اومدن. حالا چه شد که این گونه شد؟
عرضم حضورتون که به نظرم میرسه که این اهمیت نقش بازرس تو نمایش سوراخ رو میرسونه، که دوتا از در واقع بزرگترین و بهترین بازیگران تئاتر ایران، حسن مجونی و آتیلا پسیانی، در واقع این دو نقش رو بازی کردن و تمرین کردن. در واقع حسن مجونی توی اون 15-16 جلسه ای که با هم تمرین کردیم و آقای پسیانی که بعدش به گروه اضافه شد و الان اجراها رو با ایشون میریم، به نظرم میرسه که این در این اهمیت اون نقشه رو میرسونه، نقشی که نیاز به بازیگری توانمند، نیاز به بازیگری ویژه داره و میدونستم که گریزی از این ندارم که سراغ یک بازیگر توانمند و یک بازیگر ویژه برم. به این دلیل بود که در واقع در ابتدا آقای مجونی و بعدش در واقع آقای بسیاری به گروه اضافه شدن.
نمایش سوراخ در بخش تازه‌های تئاتر قرار بود در جشنواره فجر اجرا بشه و اون موقع یه جمله گفتی، من نقل قول می‌کنم، که به دلیل شیوه اجرایی که داره و طراحی صحنه خاصش، نیاز به همکاری جشنواره فجر رو دبیرخونه‌اش داره. آیا این مهم موقع اتفاق افتاد؟
نه اصلا ماجرای جشنواره فجر به این قسمت نرسید. داره این مصاحبه رو من کرده بودم در مورد این که ما برای اجرا شدن همچین چیزی که الان روی صحنه است نیاز به همکاری داره و مشخصه الان هم که داره شما میگه نیاز به همکاری ویژه داره.
چرا به این مرحله اصلا نرسید؟ حالا فعلا این فعال
به خاطر این که در واقع دوستانی که در جشنواره فجر بودن، در واقع این نمایش باب تبعشون نبود در بازبینی، اجرا رو دوست نداشتن، با کار ارتباطی برقرار نکرده بودن در واقع و در واقع کار رو رد کردن. ما چیزی حدود 20 دقیقه بیشتر رو در بازبینی فجر اجرا نکردیم، در صورتی که قرار بوده کامل نمایش رو اجرا کنیم، اما به نظرمون میرسید که میشه توی اون 20 دقیقه تصمیم گرفتن. فکر درستی هم کرده بودیم، چون توی اون 20 دقیقه اونها تصمیم گرفتن که نباشه. حالا اگر ادامهش رو میدیدن فکر میکنم بیشتر هم بعدشون میومد، چون
20 دقیقه رو دیدن ازش، یعنی
چون 20 دقیقه رو دیدن که طبیعتا فکر میکنم نرمال ترین بخشی بود که داشتن میدیدن و بعدش که توضیح دادیم چه اتفاقی میفته مشخص بود که بیشتر هم بعدشون اومده. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که اتفاق مهمی برای ما نبود و ما قرار بود که در جشنواره فجر اجرا بریم، بازبینی رفتیم، اونها دوست نداشتن و ما در جشنواره فجر اجرا نرفتیم و یک چیزیه که تموم شده از این ماجرا و ما در حال حاضر داریم اجرا میریم. اساسا وقتی که قبول میکنیم خودمون رو به قضاوت بذاریم، قبول میکنیم که در نمای در فستیوال شرکت کنیم، یعنی قوانین اون فستیوال رو داریم میپذیریم و رد شدن در بازبینی یکی از گزینه هایی که در بازبینی ممکنه اتفاق بیفته. برای همین هیچ کدورت و هیچ داستانی وجود نداره پشت این ماجرا. و مسئله اینه که اینها همه تجربیاتی است که ما اصلا میگذرونیم و باید ازشون بیاموزیم.
جا عزیز برسیم به اجرا. ریتم نمایشت یک ریتم در واقع پیوسته که آهسته هستش داره و تصاعدی نیستش، یعنی اون ریتم خودش رو حفظ میکنه. از این انتخاب ضرب آهنگ برای ما بگو، ضرب آهنگی که در واقع ریتم خودش رو حفظ میخواد بکنه.
مثلا اینه که نمایش سوراخ یک نمایش تکمیلی، نمایش همه تک پرده ایست، نمایش همه ای که از لحظه اولی که نور میاد قراره نانستاب و ریل تایم ادامه پیدا بکنه، مطمئنا مثل یک فیلم سکانس پلان میمونه. برای همین ریتم توش یک معنای دیگه، تمپو توش یک معنای دیگه پیدا میکنه. تقریبا توی نمایش در واقع صدای آیسه برف هم ما با همین ماجرا روبرو بودیم که در واقع نمایش رو تک پرده ای میدیدیم بدون قطع نور. نمیدونم، شاید یه خورده یه مسئله شخصی باشه که کلا نمیدونم چطور با قطع نور توی تئاتر ارتباط برقرار نمیکنم. وسط نمایش نور قطع شه و یک پارت دیگه شروع بشه، احساس میکنم باعث میشه تماشاگر جدا بشن از کار. معمولا هم قصه‌ای که طراحی میکنم تک پرده‌ای هستند و این یک ماجرای کاملا شخصیه، چون نمایش‌های بسیار زیاد موفقی وجود داره که توشون نور چندین بار میره یا پارت های مختلف هستن یا در واقع به صحنه های مختلف تقسیم میشن. نکته که وجود داره، این قصه در راهروی یک هتل اتفاق میفته. ما قراره که تمام نمایش رو در راهروی یک هتل ببینیم، این مثل یک دوربین سیکریتی که در واقع فقط راهرو رو میتونه ببینه. توی راهرو چه اتفاقاتی میتونه رخ بده؟ توی یک راهروی هتل ما توی اتاق‌ها رو نمیتونیم ببینیم و قراره که نمایش به یک درازای ختم بشه. در واقع این درازا توی ریتم باید بیاد، توی نمایشنامه بیاد، توی طراحی صحنه باید بیاد و ما رو وارد یه همچین وضعیتی بکنه.
جابر عزیز، خب سوالات بعدی من در مورد تحلیل نمایش هست. تا اونجایی که به نظر خودت صلاح دونستی پاسخ خوب باش، حالا در ادامه
اوکی
یک مصاحبه تفصیلی دیگه حتما بخواهیم داشت.
حتما.
یکی از دغدغه‌های جابر رمضانی مسئله زن هستش، اینکه در نمایش تیم شنا اینو به صورت خیلی عیان هویدا شد، این مسئله در صدای آهسته برف به صورت خیلی منفعل بود و در نمایش سوراخ به صورت پنهان بودش. از این روی کرده برام بگو. حالا من سوالم طول و دراستر، خود قیچیش کردم که داستان هم لو نره این وسط.
آره، مثلا توی گروه خودمون در واقع این بحثی باره انجام شده و در مورد این که قصه ها شاید زن توشون ویژه است، تو هر قصه یه کاری داره میکنه. نکته‌ای که وجود داره، باز میگم خیلی تعمدی توی ماجراها وجود نداره. من تصمیم نمیگیرم که این کار رو بکنم، اون کار رو نکنم. من وقتی که یک قصه ای رو میخوام طراحی بکنم، اساسا به اقتضای اون قصه میپردازم، اقتضایی که در واقع اون ایده نیاز داره که چه متریال هایی توش بیان، چه چینشی توش انجام بشه و سعی میکنم که مدام این کار رو انجام بدم. ولی سوراخ جالبه، سوراخ باز در واقع تنها نمایشنامه و قصه یکی حال و فیلم نامه یکی که دارم که همشون بازیگراش مرد هستن و اساسا توی نمایش های قبلی تفاوت، من تو شباهت شرطه من در تفاوتش صحبت میکنم. اساسا توی نمایش های تیمشنا، اسکیس و صدای سبف کاراکتر اصلی نمایشنامه های یک زن بودن، اما اینجا همه بازیگران مردن و کاراکتر اصلی نمایشنامه کاراکتر بازرسه. ولی آره، نمیتونیم منکر حضور زنانه این اجرا بشویم در واقع. ولی خیلی به نظرم میرسه که این که بخوایم تحلیلش کنیم، تحلیل خاصی واقعا وجود نداره پشت اینش کنیم از این ماجراها که همشون در مورد زن هستن یا هر چیز دیگه ای. به نظرم میرسه که برخورد جابر رمضانی 27-28 ساله با جهانه.
نمایش سوراخ چقدر میخواد نمادگرا باشد؟
تقریبا به طور قاطع هیچی قرار نیست اینطوری باشه. اگر جایش داره اینطوری عمل میکنه اشتباه نمایشه. نمادگرایی، سمبولیسم، هیچ کدوم از اینها در نمایش سوراخ راهی نداره، اساسا فکر میکنم اساسا در تئاتر امروز راهی ندارن. این که شاید در واقع همیشه میگه ماجرایی که الان توی یکی دو روز خیلی در واقع درگیرش هستم اینه که یک بخشی از هرس کردن اجرا برای من توی شبهای اول اتفاق میفته. همیشه موقعی که اولین واکنش ها رو میشنوم، میخونم یا میبینم، وقتی که در مورد یک بخشی همه آدم ها با حرارت صحبت میکنن یا دارن براش در موردش فکر میکنن و معنا میسازن، اون یکی از بخشاییه که من فردا حذفش میکنم.
حذفش میکنی؟
100%. به خاطر این که احساس میکنم که اون پارت درست عمل میکنه که آدم ها رو دارن براش معنا میسازن، اون پارت کار خودش، این کارش این نیست که آدم ها به این فکر کنن که اون این چه معنی میداد. مسئله اینه که اونها چیزای اشتباهی هستند توی همین نمایش. میتونم یعنی مثال بزنم که در واقع
فکر نمی‌کنم درست باشه که تماشاگر کشف کنه، استخراج کنه معنی رو.
مثال بزنم توی اجرایی که تو دیشب دیدی از نمایش ما، که پنکه در پایان نمایش میومد پایین، یکی از چیزهایی که به طور قطع از امروز کنسل شده و این اتفاق نمیفته، پنکه درش رو پایین نمیاد، به خاطر اینکه آدم‌ها با اون از دیروز دیدم که یک برخورده دوستش داشتن، در موردش حرف میزدن، اتفاق خوبه شد، اما حرفایی که میزدن حرفای خطرناکی بود در مورد معناهاش، در مورد اینکه این چیست و آن چیست و
سوالات ما فعلا همینه.
آره
جغرافیای سوراخ در کجاست؟ حالا نمیدونم یه جایی که پنکه سخفی داره، جایی که آسانسورش سخت سوره.
آره دقیقاً جزئیات خوبیه. یه سریش توی جایی که در واقع کپسولات هشنشنی راه روش سه تا جای داره ولی یه دونه داره. آره اینا نمیدونم، یه خورده فضا در واقع همونطوری که توی نمایش اسامی به ما جغرافیایی نمیخوام بدن، اسامی که میشنویم قراره که این عدم جغرافیایی توش وجود داشته باشه، اما بدون شک نوع رابطه‌ای که پلیس ها با آدم ها برخورد میکنن توی این نمایش در این راه رو برخورد پلیس اروپایی مطمئنا نیست و نزدیکیم به در واقع آسیا، به فضای خاورمیانه، شاید حتی نزدیکتر. قصه ای هم که داره میگذره قصه این روزهای در واقع این جغرافیا بیشتره، هرچند که گستردگیش در حال حاضر در تمام اروپا مخصوصا دیده میشه در حال حاضر، اما نکته ای که وجود داره به نظرم اون اندازه ای که در بازی ها، در نمایش نامه و در کارگردانی فضا قراره که مشخص باشه مشخصه، و اون اندازه که قراره مشخص نباشه مشخص نیست.
من چند تا مورد بهت میگم، ببین با کدومه که از این موردها ارتباط گرفتی، اقتباس کردی، الهام گرفتی برای نگارش و پرداخت نمایش سوراخ. گاو نه من شیرده،
خب میتونم همش رو بشنم.
یکی اینه، یکی هم گاومون زایید، این دو تا ضرب المثل، و اینکه فیلم گاو دارش مهری. از این سه تا آیا اصلا اقتباس، الهام؟
گاومون زایید اولین دیالوگ نمایشنامه سوراخه، دیالوگی که وقتی نور صحنه میاد بازرس کاراکتر اصلی نمایشنامه میگه، به خاطر مشکلی که در واقع آسانسور پیش اومده میگه گاومون زایید. آره فکر میکنم این به در واقع نمایشنامه نزدیکتره، به همین دلیل هم در واقع دیالوگ اول نمایشنامه است که دوباره پیاپی تکرار میشه.
بقیه موارد رو هیچگونه ارتباطی نگرفتی باشون؟
این که در واقع بقیه موارد مثل گاو نه من شیرده یا گاو مهرجویی یا من میتونم هزاران مثال دیگه براتون بزنم، بدون شک در واقع اونها همون چیزهای ناخودآگاهی هستن که میگم. اون همون به هر حال من وقتی که دارم یک نمایشنامه‌ای رو می‌نویسم یا یک کاری کارگردانی می‌کنم، یک برون ریزی دارم انجام میدم که اون برون ریزی حاصل دیدن ها خوندن ها
انباشته های اطلاعاتی
آره اونا داره در واقع به این شکل میاد بیرون. بدون شک اینها همشون تأثیر گذارن و به این موارد میشه اضافه کرد.
بسیار عالی، صحبت پایانی جابر رمضانی میشنویم به شرط و شروط ها که حالا بعدا هم باشه یک صحبت تفصیلی خواهیم داشت.
حتما فکر میکنم که شاید 20 شب از اجرا بگذره فرصت خوبی باشه برای اینکه یک گفتگوی یک استپ جلوتری با هم داشته باشیم و در واقع میخوام که همین دعوت کنم از همه که بیان نمایش سوراخ رو ببینن. ممکنه که نمایش سوراخ رو دوست نداشته باشین و تجربه بدنی که در نمایش سوراخ براتون اتفاق میفته تجربه جالبی نباشه، اما در مورد اینکه تجربه‌ای براتون اتفاق نمیفته در واقع نمیتونید صحبت کنید.
جمله آخر جابر رمضانی گفتنی‌ها رو گفتش در خصوص نمایش سوراخ، براش آرزو موفقیت میکنم.
قربونت.
من آریا راقبی کیانی، تا آوای دیگر شما رو به خدا میسپارم. بدرود.